أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين امر 13 امر اخیر از امور 13 گانه ای که به عنوان مقدمه مباحث اصلی اصول مطرح شده در کلمات و مرحوم آخوند هم متعرض می شوند بحث مشتق هست. مورد نزاع و محل بحث در مشتق اینه که آیا عنوان مشتق حقیقت هست در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال یا اینکه حقیقت در اعم از ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یا امه و من قضا عنه هست، هم متلبس را در متلبس اطلاق مشتق عنوان مشتق اطلاقش حقیقی هست و هم در من قضا عنه تلبس. به تعبیری که خود مرحوم آخوند در ابتدای بحث فرموده، در بحث مشتق دو جهت مورد اتفاق هست، یک جهت محل نزاع و محل خلاف هست. دو جهتی که مورد اتفاق هست اینه که جهت اول اینه که لا اشکاله در این که عنوان مشتق در مورد ذاتی که متلبس بالمبدأ هست، این استعمالش حقیقت هست، علی نحو حقیقت هست بالاتفاق. جهت دوم اینه که اونم مورد اتفاقه اینه که اطلاق عنوان مشتق در مورد ذاتی که هنوز متلبس بالمبدأ نشده، در آینده در مستقبل متلبس بالمبدأ می شود، اطلاق عنوان مشتق بر چنین ذاتی این اطلاق اطلاق مجازی هست، استعمالش علی نحو مجاز هست. بعد اتفاق بر این دو امر، اونی که مورد نزاع هست مورد اختلاف هست اینه که عنوان مشتق اگر استعمال بشود و اطلاق بشود بر ذاتی که قبلا متلبس بالمبدأ بوده ولی بعد این مبدأ انقضا عن این ذات، انقضا عن المبدأ در ذاتی که انقضا عن المبدأ در اون آیا اطلاق مشتق و استعمال مشتق در این علی وجه حقیقت هست که حقیقت بودن در متلبس بالمبدأ فعلا یا علی نحو مجاز هست که مجازیت در ما سیتلبس ما یتلبس بالمبدأ فی المستقبل. اونی که مورد نزاع هست اینه که آیا در من انقضا عنه تلبس در این حقیقت هست یا حقیقت نیست. بله، روی این حساب عنوان کلی نزاع اینه که آیا مشتق حقیقت در خصوص ما هو متلبس بالمبدأ فعلا هست یا همونطور که در این حقیقت در من انقضا هم حقیقت در اعم از ما انقضا عنه المبدأ و ما یکون متلبسن بالمبدأ فعلا هست. این عنوان نزاع در بحث مشتق. مرحوم آخوند برای اینکه بحث مشتق را، تحقیق در بحث مشتق را کامل به نحو کامل انجام بدهد، فرمودن که ما مطالب را، ما ابتدا باید اموری را به عنوان مقدمات بحث ذکر بکنیم که با این مقدمات معلوم بشه محل نزاع کجا هست، بعد بریم سراغ اصل بحث که در اون اصل بحث ادله طرفین را مطرح بکنیم ببینیم کدوم یک از اینها صحیحه. در حقیقت مرحوم آخوند در بحث مشتق مطالب خودشون را در حقیقت 13 قسمت بیان فرمودن، 6 مقدمه ذکر کردن برای بار شدن در محل بحث، خود اون محل بحث هم مقصد اصلی در بحث مشتق هم میشه موضع 7، 6 تا تنبیه هم برای بحث مشتق ذکر کردن، مطالبی که مربوط به بحث مشتق هست و جا داره که جداگانه مورد تعرض قرار بگیره. از این موازه در این موازه بله 13 گانه از بحث مشتق 6 قسمتش مربوط به مقدمات بحثه. مقدمه اول، امر اول که مرحوم آخوند به عنوان بله مقدمه وارد شدن در بحث مشتق مطرح فرمودن، در بیان مراد از مشتق هست. مشتقی که در محل در این امر ثالث نزاع درش هست که حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا هست یا در عامه، مراد از این مشتق چیه؟ آیا مراد از این مشتق همون مشتق در ادب و ادبیات، مشتقی که در اصول ازش بحث میشه مورد نزاع شده، آیا همون مشتق در ادبیات یا غیر او هست؟ و اگر غیر او هست چه نسبتی بین این مشتق در اصول و مشتق در ادبیات وجود داره؟ مرحوم آخوند در قسمت اول از این امر اول بیان می‌فرمایند که مراد از مشتق اصولی همه مصادیق مشتق ادبی نیست، یک جهت اختصاص برای مشتق اصولی نسبت به مشتق ادبی وجود داره. در قسمت دوم فرمودن که اونی که مورد بحث در مشتق در اصول هست از یک جهت عمومیت دارد نسبت به مشتق ادبی، یعنی بعضی از اموری که از جهت ادبی مشتق نیستن بلکه از جوامد هستن، اونها هم مصداق مشتق مورد بحث در اصول هستن. بله، روی حساب عملا بخوایم حساب بکنی، با توجه به اینکه یک جهت اختصاص برای مشتق اصولی بالاضافه الى مشتق ادبی وجود داره و یه جهت عموم هم از اون طرف، طبعا معلوم میشه که نسبت اون خصوص منوج میشه دیگه. این که بله، اما قسمت اول با توجه به این که مشتق در ادبیات، مقصود از مشتق در ادبیات اون لفظی هست که از لفظ دیگر گرفته شده باشه، مشتق در ادبیات کلمه است که از کلمه دیگری گرفته شده، لفظ ماخوذ من لفظ آخر ما اشتماله علی حروفه. حالا یا از جهت ترتیب حروف هم موافق باشه که این بعضیا گفتن که باید از جهت ترتیب موافق باشه. بعضی گفتن نه ولو موافقم نباشه که اون میشه اشتقاق کبیر، اون حالا مورد نظر نیست. علایال حداقل اون بله معنای واضح از مشتق در ادبیات لفظی است که از لفظ دیگر گرفته شده، اون حروف اصلیش محفوظه، منتها ممکنه حرفی اضافه بر اون وارد شده باشه و بله حالا با حفظ ترتیب یا اعم از این که ترتیب حفظ شده باشه یا ترتیب بله حفظ نشده باشه، کم پس و بیش شده باشه، مثلا سفر و فسرا و سفرا که به اصطلاح از موارد اشتقاق کبیره. مشتق ادبی اینه، بر این اساس در مشتق ادبی عناوین افعال، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، اینها داخل در مشتقات هستند. اسم مفعول، اسم فاعل، اینها داخل در مشتقات هستند. مصادر هم، مصدر مزید هم داخل در مشتق هست دیگه. اکرام هم مشتق، چون ریشه او کرم هست دیگه. مصادر مزید و افعال و مشتقاتی که اسم هستند، اسمای مشتق، همه اینها از مصادیق مشتق ادبی هستند. ولی کلماتی که از کلمه دیگر گرفته نشده اند، از کلمه دیگر گرفته نشده اند و در دارای وضع و معنای واحدی هستند، به ملاحظه ماده و هیئت وضع خاصی دارند، اینها عنوان مشتق ادبی بر اینها صادق نیست. ولی مشتق بله مشتق به اصطلاح ادبیات اینا مشتق حساب نمیشه. مثلا عنوان زوج عنوان مشتق نیست، از چیزی گرفته نشده. روی این حساب به اصطلاح ادب میشه از جوامل. اون وقت باید بحث بکنیم که آیا مشتق در اصول که محل نزاع هست شامل اینها هم می شود یا نمی شود. در قسمت اول مرحوم آقوم فرمود که مراد از مشتق در محل نزاع مطلق لفظ مأخوذ من لفظ آخر با اشتمال بر حروفش نیست، بلکه با حفظ همه حروفش نیست، بلکه یقیناً بعضی از مصادیق مشتق ادبی از مشتق اصولی خارجن. مثل چی؟ مثل افعال و مصادر مزید، اینها مشتق ادبی هستند ولی مشتق اصولی نیستند. اون مشتق اصولی درش این خصوصیت عقد شده که باید جاری بر ذات باشد. مشتق اصولی مشتقی است که عنوان برای ذات باشه، اسم باشد برای ذاتی که متلبس به یک مبدعی هست، عنوان برای ذات هست که این عنوانی که بر ذات جاری می شود عنوانی است که مفهومی است که انتزاع می شود از ذات به اعتبار تلبسش به مبدأش و به اعتبار اتحاد این ذات با اون مبدأ. حالا به انهای اتحاد، میخواهد اتحاد حلولی باشد، اتحاد انتزاعی باشد یا صدوری. اتحاد حلولی مثل همین بیاض و سواد و اینها که عنوان ابیض اطلاق می شود بر شی به اعتبار اتصافش به وصف بیاض، که این وصف بله حال در این شی حساب می شود. اتحاد بالانتزاع و اتصاف بالانتزاع مثل اتحاد ذات با فوقیت و تحدیت، عنوان فوق حساب بشه، یعنی شیئی که متصف به فوقیت هست، اون فوق عنوان است که منتظر بله عنوان است که یجری علی الذات، اسم لذات، یجری علی الذات در قضیه حملیه محمول بر ذات قرار میگیره. مقصود از جریان و بله اتحاد اینه که بتونیم یه قضیه حملیه درست بکنیم، این را در ناحیه محمول قرار بدیم، ذات را موضوع اون قضیه قرار بدیم. خب این عنوان در مثال فوق بله مفهوم فوق مفهوم مشتقی هست، چون اتحاد دارد با بله اتحاد دارد با اون مبدأ، اتحادش به اینه که منشأ انتزاعی او هست، نه اتحاد حلولی که وضع حال در او باشه. اتحاد و تلبس صدوری هم مثل صدور مثلا ضرب از زید که بل عنوان ضارب بر زید اطلاق میشه به اعتبار اتصافش به بله به اعتبار اتصافش به مبدأ ضرب. بله اتحاد یا تلبس ایجادی هم در کلام مرحوم آخوند اومده، البته در عبارت کفایه بحث به بعضی از نسخ اینطور داره او صدوره، ولی ایجاد در بعضی از نسخ داره او صدور او ایجاد. این که صدور در مقابل ایجاب بله قرار داده شده، گفتن که اینا اگر کلمه ای که از او باشه نواب در نظر مرحوم آخوند بین اینها تغایر هست. تغایر اینها به چیه؟ اختلافشون به چیه؟ همونطور که مرحوم های حکیم فرمودن در حقایق، در جایی که اون اتحاد صدوری یا تلبس صدوری در جایی هست که مبدا قائم به غیر فاعل باشد ولی از فاعل صادر می شود، مثل کسر، غزل، اینها که عملی است که بر غیر واقع می شود ولی از شخص قاتل، از شخص که شکننده هست، از او صادر میشه. ولی ایجاد را در جایی به کار می برند که قائم به خود او باشد، این به حسب اصطلاح دیگه، به الا در هر دو سببیت وجود داره برای تحقق این. حالا مثال مثلا ایجاد را گفت که مبدأ قائم به خود فاعل باشه، گفته مثلا عقل، جلوس، اینها افعالی هستن که صادر میشوند، ایجاد میشوند از شخص. خب اینم نحوه دیگه از انهای تلبس و اتحاد. بله مرحوم آخوند در قسمت اول در بیان خصوصیت للمشتق الاصولی در مقابل مشتق ادبی فرموده مشتق اصولی مطلق مشتق ادبی نیست، افعال و مصادر مزید اینها خارجند. مشتق اصولی عنوانی است که جاری بر ذات باشد و انتزاع بشود، این مفهوم مفهوم مشتق انتزاع بشود از ذات به اعتبار تلبسش به یک مبدأ، به اعتبار اتصافش به یک مبدأ. اونی که در مشتق اصولی مورد نظره اینه، بر این اساس فرمودن اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، همه اینها داخل مصداق مشتق اصولی محل نزاع هستند. اونجی که در مشتق اصولی محل نزاع معتبر هست اینی که عنوان جاری بر ذات باشد، عنوان جاری بر ذات باشد، با اون توضیحی که بعداً مرحوم آخوند در آخر می‌فرماید، در آخر امر اول می‌فرماید، این عنوان که جاری بر ذات باشه به اعتبار تلبسش به مبدأ، اون مبدأ نباید مبدأ ذاتی باشد. روی حساب مثلا عنوان ذاتی ناطق، چیزی که این نطق این از مشتقات محل بحث نیست. مشتق محل بحث جایی است که این ذات وجود داشته باشد و تلبس به مبدا ازش امکان خل و امکان انقضا وجود باشه، ولی در مثل ناطق اون ذات به اعتبار به چون این نطق ذاتیشه دیگه معنا نداره که خود اون ذات باشه و این منقضی شده. روی این حساب اختصاص پیدا میکنه به عناوینی که در اونها جاری بر ذات میشود و مبدا در اونها یا عرض هست یا عرضی، و الا امر ذاتی اگه مبدا باشد این از بحث مشتق اصولی خارج. پس تا اینجا مرحوم آخون فرمودن که مشتق اصولی یک جهت اختصاصی نسبت به مشتق ادبی دارد، لیس تعبیر مرحوم آخون اینه که مراد بالمشتق هاهنا لیس مطلق المشتقات، یعنی نه مطلق مشتقات اندل ادبی اند اهل ادب، بل خصوص ما یجری منها علی الزوات، خصوص اون مشتقاتی که عنوان جاری بر ذات باشند، عنوانی باشند که یحمل علی الزوات بشه در قضیه حملیه اینها را محمول قرار داد. منتها همه تا اینجا مرحوم آخون فرمود همه عناوینی که یجری علی الذات به اعتبار تلبسش به یک مبدا همه اینها داخل در محل بحثه. از اینجا میخواد متعرض این مطلب بشه که مشتق اصولی درسته که یک جهت اختصاص دارد از مشتق ادبی، ولی ما یکون داخلا فی محل نزاع، ما یکون مستاقا للمشتق اصولی، تمام عناوین جاری بر ذات هست، چه اسم فاعل باشه چه اسم مفعول و چه بقیه اسامی مشتق. اینطور نیست که نزاع اختصاص داشته باشد به خصوص اسم فاعل، محل نزاع خصوص اسم فاعل نیست. بله فرمودن این در این قسمت متعرض کلام مرحوم صاحب فصول می شوند و رد می کنند اونی را که صاحب فصول اختیار فرموده است. در این مقام صاحب فصول فرموده نزاع مختص به اسم فاعله و اونی که به معنای اسم فاعل هست که هم مثل صفت بله مشبهه، یا اونی که ملحق به اسم فاعل هست، مصدری که معنای به عنوان اسم فاعل بر ذات مثلا هم بشود، یا اونایی که اسم از قبیل اسم منصوبه مثل بغدادی و امثال اینها اسماء منصوبه که همون شأن اسم فاعل را دارن. به حسب تعبیر صاحب فصول مشتق اصولی یعنی اونی که داخل در محل نزاع در این بحث مشتق هست خصوص اسم فاعل و صفت مشبهه و ما یلحق به اسم فاعل هست، بقیه از محل نزاع خارج هستند. مرحوم آخون در این قسمت اول ضمن این که قبول میکنه یه جهت اختصاص وجود داره برای مشتق اصولی، ولی فرموده اینطور هم نیست که خصوص اسم فاعل و ما یلحق بهی مراد باشد، نه همه این مواردی که اسم برده شده، اسم مفعول، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، همه اینها داخل در محل بحثه. کما این که ظاهر اطلاقات اینه، یعنی عنوان بحث در کلمات اصولیین اون بحث عنوان شده که آیا مشتق حقیقت در من قضا انها تلبس حقیقت هست در من قضا انها تلبس یا مجاز هست در من این قضا انها تلبس، عنوان اطلاق داره دیگه، نگفتن خصوص اسم فاعل. ظاهر عنوانات اختزا میکنه که محل بحث اعم باشه از اسم فاعل، اختصاص به اسم فاعل نداشته باشه، بلکه صریح بعضی از محققین اینه که اینجوره از جمله کسانی که تصریح به این جهت کرده صاحب هدایت المستشهدین که فرمودن که نزاع در همه این موارد میاد. بله، ظاهر عنوانات بلکه صریح بعض المحققین اینه که نزاع عام اختصاص به اسم فاعل و ما یلحق به اسم فاعل نداره، اما اینکه صاحب فصول ادعا فرموده که اسماء نزاع اختصاص به اسم فاعل داره، دو وجه برای کلام صاحب فصول وجود داره که مرحوم بله که هیچ دیگر این دو وجه تمام نیست. البته وجه اول در کلام خود صاحب فصول عنوان شده، وجه دوم را مرحوم آخوند بله به عنوان بله دلیلی که یمکن ان یکون نظر صاحب فصول به اون باشه ذکر میکنه. به صراحت در کلام صاحب فصول نیومده، ولی در لابلای بحث در همین اینکه مراد از مشتق چیه به مناسبت مطالب اصل مطلب اومده، ولی به عنوان یک دلیل برای اختصاص نزاع ذکر نشده. مرحوم آخون این را در توجیه کلام صاحب اصول، وجه دوم را به عنوان توجیه کلام صاحب اصول ذکر میکنه. وجه اولی که صاحب اصول در بله تصریح و اون کرده، خود صاحب اصول به صراحت این را به عنوان دلیل ذکر کرده برای اختصاص نزاع، اینه که گفتن خب ما به کلمات اصولیین که نگاه بکنیم میبینیم که اینها برای اینکه بگن که حقیقت هست یا نه، مثالی که میزنن مثال به همین اسم فاعله که ضارب مثلا نسبت به چیزی که قبلا حالت ضرب از او صادر شده بعد انقضا عنه تلبس، بله به همین مثال میزنن. تمام مثالهایی که در کلمات اصولیین برای این بحث مشتق زده شده همه به اسم فاعله، هم در مثال زدن و هم در اینکه بعضی از اطراف نزاع برای اینکه بگوین که مثلا این حقیقته گفتن که مثلا این عنوان یصدق علی من انقضا بدون قرینه، پس معلوم میشه که حقیقته. اون در اون قسمت احتجاجات هم اونی رو که آوردن همین از اسم فاعل، موارد اسم فاعله. در فصول عبارت اینه: فهل المراد ما یعم و بقیت المشتقات، یعنی چون این افعال و مصادر مزید را قبلا خارج کرده بود، آیا غیر افعال و غیر مصادر مزید بقیه مشتقات داخل در محل نزاع هست؟ همه مشتقات را میگیرد، من اسم الفاعل و المفعول و صفت المشبه و ما به معنا اسم زبان مکان عادت صیغه مبالغه، آیا نزاع همه این موارد را میگیرد؟ کما یدل علیه اطلاق و عناوین کثیر منهم کالحاجبی و غیره، او یختص باسم الفاعل و ما به معنا کما یدل علیه تمثیلهم به واحتجاج و بعضهم به اطلاق اسم الفاعل علیه دون اطلاق بقیه الاسماء علی البواقی. این در مقام احتجاج هم خواست بگن که مثلا این حقیقت هست، گفتن مثالی که زدن گفتن مثلا این اسم فاعل را در این مورد انقضاء عنه المبدا ما استعمال میکنه، استعمال اطلاق میشود و این اطلاق هم مثلا قرینیتی در کار نیست، عنایتی در این کار نیست. حرف دلیل صاحب اصول اینه، اونی که به صراحت به عنوان دلیل ذکر کرده اینه. بعد نتیجه‌ای که گرفته اینه که نه، همین بله ما باید همین محل نزاع را مختص همین اسم فاعل و ما یلحق بهی بکنیم. این وجه اولی که صاحب اصول آورده بود به بله برای اختصاص نزاع، مرحوم آخون از این جواب میده، فرمودن که اطلاقات عناوین عنوان بس در کلمات اطلاق داره، صریح بعض المحققین هم اینه که نزاع عام قومیت داره مشتق محل نزا، مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزا بالبعض الا تمثیل بهی، که اینکه نزا اختصاص به بعض داشته باشه دلیلش فقط همین تمثیل است که در کلام صاف اصول اومده و هو غیر صالحن کما هو واضح. این که در کلمات مثال فقط به اسم فاعل زده شده معلوم واقعون فرمود واضحه که این دلیل برای اختصاص نیست، چون به هر حال در جایی رو که میخوان مثال بزنن همه مصادیق رو که مثال نمیزنن، اون فرد بارز و فرد واضح رو مثال میزنن. در مثالهایی که در بحث ها آورده میشه اگر به یک عنوان خاصی مثال بزنن این دلیل بر اختصاص نیست، برای اینکه در مقام تمثیل که همه مصادیق را که ذکر نمی کنن اون فرد شایع و واضح را ذکر می کنن. پس این دلیل اول که بله در کلام صاحب اصول به عنوان دلیل برای اختصاص نزا بسم الفاعل و ما یلحق به ذکر شده، این دلیل تمام نیست. وجه دیگه‌ای که مرحوم آخوند ذکر می‌فرماید برای کلام صاحب اصول، بله اون وجه دوم عبارت از اینه که ما به غیر اسم فاعل از عناوین مشتق دیگر که نگاه بکنیم میبینیم که در معنای اونها اختلافی نیست، در اسم معنای اسم مفعول اختلاف نیست، در صیغه مبالغه اختلاف نیست، در اسم زمان اسم مکان اختلاف نیست. و وقتی اونها اختلاف نباشه معلوم میشه که اون چیزی که مورد نزاع در بحث مشتق خصوص اسم فاعل. چطور در بقیه مشتقات اختلاف نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه ما مثلا اسم مفعول رو نگاه بکنیم، در اسم مفعول در بعضی از مصادیق اسم مفعول عنوانی است که فقط بر متلبس بالمبدأ فعلا صادقه، بر من انقضا انه تلبس اطلاق نمی شود عرفن و معلومه که اون به نحو مجازه. مثلا چی؟ مثلا مملوک. مملوک اسم مفعوله، عنوان مملوک رو بخوان اطلاق بکنن کجا اطلاق میکنن؟ جایی که ملکیت فعلی باشه. اگه بگن که هازا مملوک و زیده، در صورتی که قبلا ملک زید بوده الان به عم منتقل شده که نمیگن ملک زید. پس در اسم مفعول یک قسم از اسم مفعول که مثل مملوک معلوم هست که حقیقت هست در خصوص متلبس و لا یطلق بر من انقضا انه تلبس، لا یطلق و استعمالش استعمال حقیقی نیست، این یک قسم از اسم مفعول. قسم دوم از اسم مفعول عناوینی هستند که اطلاق می شوند هم بر من تلبس من یکون متلبسا بالمبدا فعلا، هم بر من انقضا انه تلبس، مثل عنوان مکتوب. اگه بگن که این مکتوب فلانی هست، این نوشته فلانی هست، فقط در حال کتابت که این اطلاق نمیشه، ولو قبلا نوشته 100 سال قبل 1000 سال قبل هم نوشته الان هم سر میکنه که هازا مکتوب و فلانه. پس در اسم مفعول علا قسمین هستن، هیچ کدوم از این دو قسم هم محل خلاف نیست، در یک قسم حقیقت بودن در خصوص متلبس واضح هست، در قسم دیگر حقیقت بودن در اعم واضح. در اسم مفعول اینطوره، در اسم زمان و مکان هم همینه، در اسم زمان اگه این زمان زمان برای واقعه خاصی بوده، بعد از انقضای اون مبدأ هم اون زمان همچنان این عنوان بر او صادق هست. مثلا اگر مثلا روز عاشورا مقتل امام حسین علیه السلام باشد، این زمان اسم از باب اسم زمان به کار برده بشه، خب این عنوان صادق هست ولو برای وقت 1000 سال بعد و برای 10000 سال بعد. اینطور نیست که اختصاص داشته باشد اطلاق مقتل الحسین علیه السلام به روز عاشورا در اون زمانی که این قتل تحقق پیدا میکنه. نسبت به اسم مکان هم به همین صورته، اگه یه جایی مثلا محل بله محل قتل باشه، محل ضرب باشه، بله محل عنوان عناوین دیگه باشه، به ملاحظه این مکان حادثه خاص قرار گرفتن، این عنوان بر او صادق هست، ولو اون امر حدثی من القتل و ضرب و غیره ما منقضی شده باشه. نسبت به اسم مکانم اینطوره، اسم آلت هم به همینه، اینکه مثلا به قیشی که مثلا مقراض گفته میشه، اینکه اصلا حتی در جایی را که تلبس بالمبدا اصلا فعلی نشده، نسبت به او در نسبت به اون فرض که لم یتلبس بالمبدا اصلا عنوان مقراض سد میکنه، فضلا از این که تلبس بالمبدا وانقضا عنه، این که معلومه. نسبت به صیغه مبالغ اینها به همین صورت. پس وجه دوم اینه که در عناوین مشتقه دیگر غیر از اسم فاعل و ما یلحق بهی، به حسب معنایی که اندل عرف برای این عناوین وجود دارد اختلافی نیست. خب این که اختلاف نیست، معلوم میشه که نزاع در مشتق اختصاص به اسم فاعل دارد و شامل این عناوین نمیشه. اینو مرحوم آخون به این عبارت فرموده بله، فلا وجه لما زعمه بعض الاجله من الاختصاص باسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه و ما یلحق بها و خروج سایر صفات، ولعل منشأه توهم کون ما ذکره لکل من المعنا لکل منها من المعنا. شاید وجهش این باشه که اون معنایی که صاف وصول برای هر یک از این مثلا اسم مفعول، اسم صیغه مبالغه، اسم زمان و مکان ذکر کرده، مما اتفق علیه الکل و هو کما ترا، این معنایی که صاف وصول ذکر کرده برای اینها، این امریست که همه قبول دارن و چون همه قبول دارن پس باعث میشه که از محل نزاع خارج بشه. و کما ترا و اختلاف انواع تلبسات حسب تفاوت مواد المشتقات به حسب الفعلیه و شعنیه و صناعه و المکان حسب با نشور اله لا یوجب تفاوتن فی المهم. مرحوم آخون در حقیقت به این وجه دوم دوتا اشکال میکنه. اشکال اول اینه که کن اصل این که صاف وصول مثلا گفته که در اسم مفعول معناش مثلا اینطوره، دو قسمه، قسم اول حکمش اینه، قسم دوم اینه، اسم سیر اسم زمان مثلا اینطوره، این را اونی رو که خود صاف وصول ذکر کرده این را متفقان علیه مورد اتفاق همه قرار داده. اولا معلوم نیست که اینجور مورد اتفاق باشه، اولا معلوم نیست که مورد اتفاق باشه که مثلا در مورد بله در مورد مثلا مقتول و امثال یا مملوک اینها، این معلوم نیست که همین عناوین باشه، یا اگرم باشه اون به خاطر قرینه خاصه است، نه اینکه خود لفظ فی حد نفسه دلالت داشته باشه، یا در اسم زمان مثلا اسم مکان. خلاصه اینکه صاحب وصول یک معنایی برای اینها ارائه کرده ولی و ادعا کرده این معنا مورد اتفاق کله، اولا اصل اتفاقی بودن این معنا محل تردیده، علی فرض این که اتفاقی بودن هم مورد قبول باشد، ولی این بله دلالت نمی کنه بر این که این معنایی که صاحب وصول ذکر کرده دلالت نمی کنه بر این که اینها در اینها نزاع جاری نیست، بلکه نزاع با همون اتفاق در معنایی که صاحب وصول فرموده، نزاع در همین اسامی زمان و مکان و اسم آلت و امثال اینها قابل فرض هست به این معنا که اونچه که مورد بحث تلبس به مبدا هست، اما تلبس به مبدا خودش انهای مختلفی داره. مقصود از تلبس به مبدا این نیست که فعلا مبدا در اون موعظ محقق شده باشه، بلکه به لحاظ بعضی از اسامی مشتقه تلبس به مبدا به این حالت شعنی هست نه حالت فعلی. مثلا در مقراض اینکه در اسم آلت اینکه وسیله قطع کردن هست، یعنی شعنیت این رو داشته، مبداش به اینه که جوری باشد که یسله للغرض و للغرض، یسله للغرض، تلبس به مبدا اینه. خب این اگر مقصود از تلبس به مبدا این باشه، خب نزاع در اینم جاریه. اگر یه چیزی خاصیت قطع را داشت ولی از این حالت قطع کردن منقضی شده، این تلبس منقضی شده، کن شده، دیگه قطع نمی کنه، و نزاعی در مشتق در اینم میاد دیگه. فرموده اختلاف انها در انهای تلبس مختلفه، من حیث شعنیه و فعلیه، صناعت، ملکه، امثال اینها، اینها انهای تلبسه. در با توجه به انهای تلبس در این اسامی دیگر غیر از اسم فاعل و اسم و ما یلحق بهی که نگاه بکنیم، نزاع جاری هست. اینطور نیست که اتفاق بر اون معنایی که شما گفتید مضر به جریان نزاع در اونها باشه، چون شما گنه خیال کردید که تلبس به مبدا در همه اینها به نحو فعلیت هست. با توجه به اینکه تلبس به مبدا را در همه اینها فعلی گرفتید، اون اتفاق معنا کاشف از اینه که مثلا در این در هیچ یک از اینها اختلاف در بحث مشتق وجود نداره. ولی اگر کیفیت تلبس را ملاحظه می‌فرمودید، اختلاف در انهای تلبس را ملاحظه می‌فرمودید، نه، در نزاع در اینها هم قابل جریان است. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.